رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بحث ما پیرامون معراج پیامبر بزرگ اسلام هست که در جلسه گذشته به عنوان اولین جلسه این مبحث اعتقادی آیه اول از سوره مبارکه اسراء رو در نظر گرفتیم که برای عزیزان ترجمه بکنیم و سپس به تفسیر اون بپردازیم و در مورد این معجزه بزرگ الهی توضیحاتی رو عرض بکنیم از روی خود آیه شریفه. آیه رو خوندیم و مفردات آیه رو توضیح دادیم. دوستانم در محضر کتاب مقدس قرآن کریم هستن، آیه رو دارن میبینن. عزیزانی هم که جای دیگه صدای ما رو میشنون، اگر دسترسی به قرآن داشته باشن قرآن رو نگاه بکنن خوبه، اگر نه که ما به گونه بیان بکنیم که انشالله اونها هم بتونن که از این آیه شریفه که آیه بسیار بسیار مهمی هست در باب معراج پیامبر ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله، انشالله بتونن که استفاده وافر ببرن. آیه رو معنا کردیم، عرض کردیم سبحان الذی، سبحانه رو گفتیم که اونچنان که ترجمه میکنن با فعلی که در تقدیر داره به معنای این هستش که همون که مینویسن در زیلش که منزه هست، پاک هست، خدای تعالی، خدایی که سیر داد اسرا به عبدهی، یعنی بنده خودش رو، کسی که به مقام عبودیت رسیده بود، لیلن در شب این کار انجام داد، من المسجد الحرام از مکه مسجد الحرام این سیر رو انجام داد، مسافرت رو، الى المسجد الاقصا تا مسجد اقصا. یعنی در این آیه شریفه دقت بکنید، مطلبی که هست اینه که در آیه شریفه ظاهر آیه و باطن آیه هم همینطور فرق نمی‌کنه. تو این آیه، یعنی این آیه از قرآن کریم که آیه اول از سوره مبارکه اسراء هست، فقط اشاره داره به مسافرت پیامبر اکرم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. بقیه این مسافرت رو تو این سوره صحبت نکرده، یعنی عروج به آسمان رفتن در این آیه وجود نداره. این آیه فقط میگه پیغمبر از عرض به خدمتتون که مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفته که اون روز حدود، مثلا حدیثی رو خوندیم، حدود 30 روز راه بوده. یعنی از مکه کسی میخواسته بره بیت المقدس که حالا اسرائیل خبیث کنونی این کشور رو اشغال کرده و اسم خودش رو این کشور گذاشته، در واقع بین 30 روز گفتیم، حدیثی خوندیم، بعضی هم نوشتن تا 40 روز اگه کسی میخواسته پیاده بره، تا 40 روز راه بوده که از مکه 40 روز پیاده بره تا اسرائیل کنونی، اسرائیل قاسب کنونی، تا بیت المقدس. اینجا آیه دلالت بر این قضیه داره که پیغمبر رو خداوند شبانه از مسجد الحرام به طرفت العینی او رو برده به سمت، عرض به خدمتون که مکه، به سمت بیت المقدس، از مکه به سمت بیت المقدس. اما دقت بکنیم، محققین هم دقت بکنن، راجع به عروج اون حضرت از زمین به صورت عمودی به سمت آسمان تو این آیه صحبتی نکرده، آیه راجع به این قضیه ساکت. اما عروج یعنی ادامه مسافرت پیغمبر، بقیهش در سوره مبارکه نجم واقع شده. اونجا حالا ما به اون آیات سر موقع خواهیم پرداخت که آیات بسیار حساس و مهم و بعضیاش هم دارای معانی بسیار مشکله ای هست. اما این آیه رو ما تا نصفش، یعنی تا اینجا آیه رو بحث کردیم که سبحان الذی، گفتیم که سبحان الذی اسرا یعنی منزه از اون خدایی که سیر داد، مسافرت داد، باعث شد که پیغمبرش مسافرت بکنه، وسیله ای جور کرد که پیغمبرش مسافرت بکنه. اسرا مسافرت در شب، و گفتیم که لیلن هم تأکیدی بر این اسرا که حتماً این مسافرت شبانه بوده. بعد کلمه عبد نشون میده که خیلی خداوند رو کلمه عبد حساس هست، به این خاطر که میخواد بفرماید کسانی که دارای مقام عبودیت باشن اونها هستند که به یه همچین مقام های اگه بنا باشه برسن میرسن. و سپس عرض کردیم که دو واژه مسجد الحرام و مسجد الاقصا هم توضیح دادیم. مسجد الحرام بعضی گفتن کل مکه اون موقع بوده، یعنی از همونجا که زادگاه پیغمبرم بوده، یعنی اونجا پیغمبر به دنیا آمده، از اونجا حضرت حرکت کرده اومده به سمت مسجد الاقصا. بعد مسجد الاقصا هم توضیح دادیم. ادامه آیه میفرماید که الذی بارکنا حوله، اون مسجد الاقصایی که ما که خدا هستیم مبارک کردیم یا برکت دادیم پیرامون مسجد الاقصا رو. این هم توضیح دادیم اون هفته که برکت بر دو نوع هست، یک نوع اولش برکت ظاهری، نوع دوم برکت باطنی و معنوی، که در هر دو مورد مسجد الاقصا از هر دو مورد برکت برخورداره. و گفتیم چه منطقه حاصلخیز عجیبی است که حالا برای همینم گفتیم اسرائیلی‌ها گرفتن و ولش نمی‌کنن این منطقه رو. اما از اینجا به بعدش فرصت نشد توضیح بدیم که می‌فرماید خب سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله. تا اینجا قضیه میگه ما این سیر رو انجام دادیم، پیغمبر رو از مسجد الحرام بردیم به سمت مسجد الاقصا. خوب دقت بکنید، حالا از اینجا به بعد اینجا آیه میفهمد که یه لام تعلیل داره. دوستانمون هم که با ویدیو کنفرانس دارن بحث و مستقیم گوش میکنن دقت بکنن، لام تعلیل یعنی چی؟ یعنی لنوریهو. لام تعلیل یعنی این کاری که ما انجام دادیم، اومدیم شبانه پیغمبرمون رو از مسجد الحرام بلندش کردیم، خوابیده بود ورش داشتیم، بیدارش کردیم، سوار یک سفینه فضاییش کردیم، او رو بردیم به سمت مسجد الاقصا تو از اونجا عروجش بدیم به آسمان ها. حالا میخواد بفهمن ل به چه علتی بود. لام تعلیل یعنی به علت این که ل نوریهو، لنوریهو یعنی به علت این که نشان بدهیم به او، من اینجا من تبعیضی است، یعنی بعضی از، من معنی میشه بعضی از آیاتنا، بعضی از نشانه های خودمون رو بهش نشون بدیم. تازه بعضی از نشانه هامون رو بهش نشون بدیم، اونم در آسمان. خب ببینید، پس اینجا یک مطلب دقت بکنید رو آیه، یک مطلب اینجا مشخص میشه که خداوند از اینکه یک سفینه فضایی با چند ملک مقرب خودش رو فرستاده پیش پیغمبرش که پیغمبرش رو از خواب بلند کنه، بیدارش کنه، برش داره، ببرتش بیت المقدس و از اونجا ببره آسمون ها، هدفی داشته. هدفش هم خودش تو همین آیه مشخص کرده، لنوریهو من آیاتنا. هدف ما از این معراج و از این عروج چی بود؟ برای اینکه پیغمبر ما بعضی از آیات با عظمت ما رو مشاهده بکنه. پس هدف اصلی معراج رو اگه ما بخوایم یادداشت بکنیم، باید بنویسیم که آقا نشان دادن نشانهای بزرگ و با عظمت عالم هستی ها، که تا کنون هیچ کسی این نشانه ها رو چی؟ ندیده بود. و جالب اینجاست که من به شما بگم بعد از پیغمبر هم کسی آنچنان نخواهد دید. خیلی جالب هست این نشانه ها رو. یعنی قیامت هم اگه بشه، من و شما اون چیزایی که پیغمبر دید، اگه قیامت هم بشه تازه انشاءالله بریم تو بهش، ما هم اونها رو نخواهیم دید. دقت بکنید. خب حالا این هدف معراجه، هدف لنوریه من آیاتنا هست. دقت بکنید. خب هدف لنوریه من آیاتنا است، نشان دادن بعضی از نشانه های با عظمت پروردگار. خوب حالا خدا میخواد از این هدف چه نتیجه‌ای بگیره؟ چند چیز از دل آیات دیگر و روایات اینجا تو این نتیجه گیری مشخص میشه. دقت بکنید. نتیجه اولی که از این عروج میخواد خدا بگیره، خدای تعالی میخواد بگیره و این آیاتو به پیغمبرش نشون بده و اینا، که چی بشه پیغمبر؟ هدف اول و نتیجه اول از خود این نشون دادن آیات اولیش اینه. ما بنویسیم حالا بگیم الف به جیم دال، الف رو عرض بکنیم، دوستان خوب دقت بکنن. الفش این هست، یعنی نتیجه اولش، دلیل بر این باشه که اون حضرت از همه انسان‌ها برتر هست. خب یعنی هیچ انسانی پا به این عرصه نگذاشته و نخواهد هم گذاشت. اگه برتر از اون حضرت کسی بود، حالا در بحث معراج میریم جلو، که حضرت رو خداوند به یه جایی میبرتش که حتی خود ملک مقرب خداوند که روح الامین هم بعضی جاها گفته شده امین پروردگار به نام جبرئیل، او هم میگه من در این مکان نمیتونم بیام. اونجا حالا عرض میکنیم این یعنی چی؟ که بعضی هم شاید بگیم بعضی ها خیلی هم اینجا اشتباه کردن اصلا مسیر و به کفرگویی افتادن هستن. اونجا هم همه رو عرض میکنیم. بنابراین برترین، میخواد خداوند برتری پیغمبر رو بر تمام موجودات عالم هستی نشون بده با این عروج، از همین آیه برمیاد. و نیز برتری پیامبر گرامی اسلام رو بر همه انبیا. شما سوال میکنید چگونه؟ در جواب عرض میکنیم که اگر پیغمبر دیگه‌ای رو دست پیغمبر بود، خداوند او رو هم چی؟ باید میبرد این در این معراج و به او هم نشان میداد. او فقط پیغمبر خاتم رو میبره و کس دیگه از پیغمبران رو به این معراج و به این معنا نمیبره، یعنی که این برتر از همه پیغمبران هست دیگه. خیلی ساده هم هست. و باز از دل این قضیه تو نتیجه اول در میاد که اون حضرت نزد پروردگار مهربان دارای یک شرافت عظیمی است که پروردگار باهاش این کارو کرده و محبوب ترین فرد در نزد خدای متعال هست که این کارو براش در نظر گرفته. یعنی این مسافرت عظیمو که حالا وقتی شروع کنیم توضیح بدیم، ببینید چقدر مسافرت عجیبی بوده. حالا اینجا یه تیکه رو بگیم بریم سر نتیجه دوم از لنوریه من آیاتنا. شما ببینید اون وقت خدا، خداوند متعال این شرافت رو برای پیغمبر قائل شده، این فضیلت رو به عنوان محبوب ترین فرد، این مسافرت رو براش در نظر گرفته، یک انسان ابله احمق و بلکه جاهل ترین فرد و نادان ترین فرد که بنیانگذار فرقه تروریستی و بیدین و لامذهب وهابیت هست به نام محمد ابن عبدالوهاب، که انشاءالله خداوند از همین حالا تا قیامت و قبلش هم که همینجور بوده عذاب او رو مضاعف بکنه انشاءالله، یه همچین فردی با تکیه بر دیدگاه‌های فکری فرد دیگری به نام ابن تیمیه که یک انسان لجوج و عنود و کینه‌ای، بدون این که اصلا بدون به چه کسی کینه داره و برای چی کینه داره، با توجه به نگرش به افکار او، این آمده یک مذهب وهابیت رو بنیان گذاشته. بعد یک انسان ابلهتر و احمقتر از او میاد میره توی مسجد النبی اونجا تو مدینه چندین سال پیش مینشینه، میگه این مردم برای اینکه بگه آقا اون افکار ابن تیمیه و افکار محمد ابن عبدالوهاب رو بخواد به کرسی بشونه و خوش شیرینی بکنه اونجا، حالا یا گفتن خود محمد ابن عبدالوهاب این کار کرد یا گفتن که یک کسی دیگری که بعد از اون اومده تحت افکار او، تحت تأثیر افکار او قرار گرفته این کار انجام داده، که چی؟ که بره بشین اونجا رو منبر تو مسجد النبی و بگه آقا جون این عصایی که دست من هست، این عصا الان خاصیتش از کسی که اونورتر قبرش هست به نام پیغمبر خاتم، حالا من دارم میگم پیغمبر خاتم، او اسم پیغمبر رو میاره و حتی درودم نمیفرسته، میگوید که این خاصیتش از این فردی که اینجا دفن شده بیشتره، چون من به این عصا تکیه میکنم و این عصا نمیذاره که من بیفتم، خاصیت داره بر من. این فرد که اینجا دفن هست شما میرین بهش درود میفرسین و سلام میفرسین و ازش کمک میخواین، هیچ کاری نمیتونه برای شما انجام بده. وقت شما ببینید که ما وقتی تو قرآن نباشیم، با قرآن نباشیم، از قرآن استفاده نکنیم، کناره بگیریم، دور بشیم، چه کسانی چه حرفایی میتونن بزنن؟ اینها که ادعا میکنن دائما با قرآنن، یعنی میگن حسبنا کتاب الله، و اگه حسبنا کتاب الله، خداوند میفهمد ما یه بنده خودمون رو از زمین ورداشتیم بردیمش مسجد الاقصی، از اونجا عروجش کردیم به آسمون ها، لنوریه من آیاتنا، هیچ کس دیگه به این مقام و شرافت نرسیده. هر کسی رسیده بیاد ادعا کنه بگه آقا منم رفتم آسمانات، و طوری نیستش، چون پیغمبرم وقتی این ادعا رو کرد، وقتی از آسمان اومد، حالا معراج رو بیان میکنیم داستانشو، وقتی این ادعا رو کرد ازش پرسیدن به چه دلیل تو راست میگی، نشانه ها رو داد که حالا عرض خواهیم کرد. لنوریه من آیات، یه ابله و احمق این وقت میره رو منبر مینشینه تو مسجد النبی اینو میگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه که حق بزرگی برگردن شیعه داره با کتبی که ایشون نوشته، کتابهای بسیار عالی. این مطلبی که عرض میکنم در کتاب بسیار بسیار ارزنده و ارزشمندش به نام نقش ائمه در احیاء دین، که این کتاب الان محجور مونده و کم یا اصلا خونده نمیشه، خیلی عجیبه، انقدر زحمت وافری ایشون کشیده که این کتاب باید خط به خطش واقعا دقت بشه روش. ایشون تو اون کتاب میگه من از سفر کربلا داشتیم برمیگشتیم، یک فردی از سفر مکه داشتیم برمیگشتیم، یک فرد جوانی توی ماشین ما اون موقع تحت تأثیر افکار وهابیت قرار گرفته بود، بلند شد شروع کرد داد بیداد کردن به ماها که مثلا دید ما شیعه هستیم و اینها، داد و فریاد زد، اسم پیغمبر رو برد با بی احترامی، گفت این چیه؟ هی شما اسمشو میاری پیغمبر، حالا من میگم پیغمبر، اسم پیغمبر رو برد، گفت این فرد با من چه تفاوتی داره؟ ما هر دوتا مسلمونیم، اون از دنیا رفته، منم زنده هستم، الان که اون از دنیا رفته با من چه تفاوتی داره؟ هیچ، ما مثل همین، فقط اون پیغمبر بوده. بعد راننده اون اتوبوسی که اینها رو برده به سمت مکه، اینها از عراق می‌رفتن اون موقع به سمت مکه با اتوبوس، راننده آدم بی سوادی بوده، مثلا خودش هم دیده این خیلی شلوغ میکنه، علامه میگه من دیدم موقعیتی نبود برم جلو با این بحث بکنم، دیدم مثلا این داره فریاد میزنه بی احترامی میکنه، میگه فقط راننده رفتش گفت آقا مثل تو بوده پیغمبر، گاره مثل من بوده، ما با هم فرق نمیکنیم، خودش هم تو قرآن گفته انا بشر و مثلکم، گوه اگه مثل تو بوده پیغمبر بهش قرآن نازل شده، معجزه‌اش قرآنه، معجزه تو چیه؟ چی به تو نازل شد؟ فبهت الذی کفر، خود علامه نوشته اونجا تو کتابش، یعنی نوشته مبهوت شد این. حالا اون جوان که نمیفهمه اون کسی که این خطوط فکری رو بر اینها ترسیم میکنه مثل ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، اونها در واقع باید کتابهاشون، افکارشون مورد بررسی قرار بگیره و ببینیم که اینها چه کردن امروز با اسلام. این پیغمبره، ببینید شرافت پیغمبر تا به کجاست، عظمت حضرت تا به کجاست، انقدر محبوب نزد پروردگاری که خداوند، حالا بهتون عرض میکنیم، برده او را به مسجد الاقصا، بعد به آسمان ها، لنوریه من آیاتنا، برای اینکه بعضی از آیات آسمانی رو به او نشان بده، اونم چه آیاتی. این شرافت این فرد رو میرسونه. کی به پای پیغمبر رسیده؟ اگه دومی هست کسی بیاد ادعا بکنه و بگه منم هستم. نتیجه دوم که از این لنوریه من آیاتنا گرفته میشه، بازگو کردن بعضی از وقایع سفر هست. ببینید رو آیه فعلا داریم کار میکنیم، هنوز به داستان معراج نرسیدیم. بازگو کردن بعضی از وقایع این سفر زمینی و آسمانی در برگشت از مسافرت برای مسلمون ها و مشرکین هست. برای چی؟ دو تا شاخه میشه اینجا. یه شاخه پیغمبر میاد برای مسلمون ها میگه که آقا من رفتم معراج، یهو نیست میشه، ابو طالب وحشت میکنه، همون آن ممکنه شب یهو جنگ در بگیره، برای اینکه ابو طالب خیال میکنه مشرکین مدن پیغمبر رو دزدیدن بردن که سرشو ببرن، مثل داعشی ها. چون داعشی ها مگه پیغمبر رو بود قطعا اول سر پیغمبر که میبردن چی؟ تیکه تیکش میکردن پیغمبر. اینا با پیغمبر میونه ای ندارن. میگه ابو طالب شمشیرش کشید بنی هاشم رو جمع کرد، گفت من میرم دنبال پیغمبر، اگر نیامدم شمشیر بکشید، امشب بیفتید به جون قریشیان و مشرکین قریش، هر چی میتونید از اینها بکشید، چون اینا پیغمبر رو بردن سربنیز کنن. وحشت کرد پیغمبر، یهو نیست شده، شب رفته معراج، اینا وحشت کردن، کار نداریم. برگشت از معراج پیغمبر، نماز صبحو که پیغمبر خون در مسجد الحرام، همون جایی که رفته بود برگشت، شروع که از صبح مردم جمع شدن، کجا بودی یا رسول الله، کجا رفته بودی؟ چون از رسالت ازت چند سالی میگذشت، حالا عرض میکنیم براتون. پیغمبر فرمود رفته بودن معراج. خب اینجا مسلمونا که اعتقاد داشتن، چه دیدی؟ پیغمبر برای مسلمونا فرمود چه دیدم. نتیجه چیه؟ این لنوریه من آیاتنا چه نتیجه باید بده؟ دقت بکنید چقدر جالبه. برای مسلمانان نتیجهش اینه که اینها در ایمان و اسلام خودشون چی بشن؟ قوی تر بشن، باثبات تر بشن، پایدار تر بشن. خب یعنی ایمانشون تقویت بشه. ببین دائما این دقت رو بکنید، جلسات قرآنی، جلسات اعتقادی، مؤسسات فرهنگی قرآنی، مملکت، مملکت اسلام، سردمداران ما، تمام نهادها باید این مطلب تو ذهنشون باشه که بله یه عده اومدن میگن آقا ما انقلابی اومدن، انقلابم کردن، مردمم خونم دادن، نه. ولی دائما اینها نیاز به چی دارن؟ نیاز به آمپول تقویتی دارن. دائما باید برای اینها زمینه فراهم کرد، ایمان اینها رو به تزاید باشه، تقویت بشه. نباید اینها رو بی انگیزه کرد، مثل الان که ما میبینیم بعضی جوانها بی انگیزه شدن، بعضی افراد، برای اینکه زمینه هاشو یه عده ای فراهم میکنن. این زمینه ها نباید فراهم بشه. خداوند پیغمبرشو میاره معراج، لنوریه من آیاتنا، چه نتیجه؟ نتیجه دومی که یک برمیگرده، اول برای مسلمان ها تعریف میکنه که من چی دیدم. مسلمونا ایمانشون رو به تزایده، یعنی تقویت میشن، با روحیه میشن. دو، مشرکین. برای چی پیغمبر با مشرکین بحث میکنه؟ مشرکین آقا کجا بودی؟ میگه معراج بودیم. قاه قاه میخندن، قاه قاه شروع میکنم مسخره کردن. ما که گفتیم تو مجنونی، تو دیوانه ای، تو عقل نداری، علیاذ بالله. پیغمبر در جواب چی میگه؟ میگه آقا من معراج بودم، من دارم ادعا میکنم. چی؟ الدلیل و علی المدعی. میگن از کجا رفتی معراج؟ میگه از مسجد الحرام. میفهمدم از مسجد الحرام. کجا رفتی؟ میگه بیت المقدس. حالا دقت کنید چرا آیه میفرماید ما اول پیغمبر رو، ببینید اینو بنویسید، اینا نکات طلایی آیه است. منم سوال میکنم از شما، شما می سوالتونه آقایون خانوم ها، عزیزانی که گوش میدید صحبت ما رو، چرا خداوند از مسجد الحرام مستقیم پیغمبر رو عروج نداد به آسمان ها؟ برای اینکه وقتی که برمیگشت میگفت من معراج بودم، چون میگفتن به چه دلیل پیغمبر هرچی از آسمون ها میگفت چون اینها ندیده بودن میگفتن همه رو تو داری چی میگی؟ تخیلات و دروغه. اول بردش مسجد الاقصا، چون مشرکین با مسجد الاقصا آشنایی داشتن، کاروانهاشون میرفت بیت المقدس میومد، ولی سال تا گفت من رفتم مسجد الاقصا بیت المقدس، اینا ازش پرسیدن که بیت المقدس علائم داره، نشونه هاشو به ما بده ببینیم، تو که تا حالا نرفتی، اگر یهو یه شب رفتی اومدی بگو ببینم نشونه هاش چیه. حالا عرض میکنیم که پیغمبر نشونه داد، نشونه که داد بعضی از این مشرکین اینها ایمان آوردن. پس لنوریه من آیاتنا، نتیجه دومش که دو شاخه داشت، یه شاخه برای ازدیاد ایمان مؤمنین و اسلام مسلمین، شاخه دومش برای این که شاید بازم مشرکین لجوج و عنود از این فرصت استفاده کنن با این معجزه پیغمبر چی بشه؟ به مسیر حق برگردن. عده کمیشون ایمان آوردن، عده زیادیشون دیدن ایمان بیارن کرکره ها رو باید بکشن پایین، دیگه منفعتی در کار نیست، منفعتی در کار نیست. مثالش مثل چی من برای شما بزنم؟ مثالش این که اگر مثلا مایی که رأس کار هستیم هرچی بخوایم منویات مقام معظم رهبری رو عمل بکنیم تو مملکت، جلو جنس قاچاق رو بگیریم، بعضی از خودمونی ها هم باید کرکره رو بکشن پایین، ولذا دستگاه رو دستکاری میکنن تو گمرک چی میکنن که از 100 تا کانتینر بالاخره 20 تاش قاچاق بیاد تو، چون اگه بخوان جلو همش رو بگیرن خود اینا هم که دستن در کارن ضرر میکنن. مشرکین اون عده که ایمان نیاوردن دینا اگر بخوان بگن آقا راست میگی، مثل این عده قلیل که ایمان آوردن میگه ضرر میکنن، گفتن نه آقا، بازم گفتن تو ساحری و مجنونی و دیوانه هستی، نعوذ بالله الی آخر قضیه. این دو سوم، پس اتمام حجت بر مشرکین و بر خود مسلمون ها نتیجه دوم لنوریه من آیاتنا. سوم نتیجه که از لنوریه من آیاتنا میگیریم، بیان تصاویر افراد دوزخی و افراد بهشتی در دوزخ و بهشت برزخی. اشتباه ننویسید، فقط بیان تصاویر افراد دوزخی و افراد بهشتی در دوزخ و بهشت برزخی، نه قیامتی. دقت بکنید. خب پیغمبر اومده اول که برای مشرکین اینا رو گفت، اما همه رو که داستان تعریف نکرد. بعد مردم اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله خب داستان رو تعریف کن. حضرت در یک مدت زمانی شروع کرد برای اینا داستان رو تعریف کردن. من رفتم در برزخ، در بهشت برزخی و بهشتی که اونجا تمثیل‌های از افراد بود که حالا داستان شما تعریف خواهیم کرد، چی دیدم؟ حضرت می‌فرماید که من این افراد دیدم، به این دلیل اومده بودن توی جهنم، به این دلیل آمده بودن تو بهشت. حالا وقتی بگیم خیلی زیباست، بعد مردم چی شدن؟ مؤمنین و مسلمان‌ها تو اون اعمال نیکی که انجام می‌دادن مصر شدن، با ثبات شدن، استمرار ورزیدن و سعی کردن اون اعمال خوب رو نه تنها ترک نکنن بلکه چیکار کنن؟ بیشترش هم بکنن. اونا هم که اعمال بدی انجام میدادن سعی کردن به قول امروزی ها کاتش بکنن، ببرنش. ببینید پس چه نتایجی داشته. پس بیان تصاویر که عرض کردیم در دوزخ و بهشت برزخی و ایجاد تنبه در مسلمون ها و مؤمنین و اتمام حجت بر اونها، یعنی این که پیشاپیش پیغمبر بازگو بکنه که چه خبر. این سوم. چهارم، اسلام بیان می کند که اولین فضانورد به فضای لایتناهی یوری گاگارین نیست. اولین فضانورد پیغمبرا بودن که رفتن به آسمان، و کسی که تمام فضا را در نوردیده و به اوج آسمان ها رسیده و تمام ملکوت رو زیر پاش گذاشته و هر چی که بوده اونجا دیده در آسمان، و این جمله را هم اضافه میکنیم که قسمت اول بحث گفتیم به منتها الیه آسمان رسیده. این شخص شخیص حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. فضانورد واقعی اوست، او این کار رو انجام داده. یوری گاگارین خیلی هنر کردن، یه چیزی ساختن، پدرشون در اومده رفته مافوق اتمسفر، عرض بخواه از کره زمین خارج شده، مثلا یه دوری اول زده بعد برگشته و حالا که دیگه حالا مثلا به جای رسیده که حالا سفینه فضایی ببرن اونجا مستقر کنن، اونم تو کره ماه و با چه بیچارگی ها و اینا و میخوام بیرون بیان و فلان. حالا تو خیلی خوبه، نمیگیم بده، ولی فضانورد واقعی پیغمبر خاتم بوده، واقعا فضانورد بوده و اولین فضانورد اینجوری بوده که فضا رو اینگونه پیموده. وگرنه بعضی پیغمبران هم تو قسمت اول عرض کردیم که اینا هم فضا رو پیمودن، اونا هم فضانورد بودن. پس اینم جزء افتخارات اسلامه. دقت بکنید اینها رو از دست ما ندیم. اگه کسی اومد آقا قرن بیستم ببین کیه که موشک فرستاد، بگو ما براق فرستادیم آسمون، پیغمبرمون رفته همه آسمونا رو در نوردید. اگه تو موشک فرستی فارو کره ما، حالا ما بیایم تو بحث معراج ببینیم پیغمبر کجا رفته. این چند تا شد تا اینجا؟ چهار تا. پنجم از لنوری هومن آیاتنا، نتیجه پنجمی که گرفته میشه اینه که ارائه یک معجزه بی بدیل، معجزه خودش بی بدیل هم هست ولی ما تأکید میکنیم، یک معجزه بزرگ برای اهدافی که عرض کردیم، تقویت ایمان مردم و ایمان آوردن مشرکین و و و اون صحبته کردیم، ارائه یک معجزه بزرگ بود. شاید کفار و مشرکین اونایشو که موندن ایمان بیارن، دوم ایمان آورندگان ایمانشون قوی بشه. پس این پنج تا قضیه، پنج تا شد دیگه با اینجا تموم، این پنج تا قضیه در ذیل واژه لنوریه من آیاتنا خابیده که ما در آوردیم خدمت شما عرض کردیم. حالا بریم سراغ شماره، این شماره ششمون بود که پنج تا شفت جلسه گذشته گفته بودیم، این ششمی بود که در واقع داریم آیه رو میریم جلو. هفتم در آیه شریفه مسئله‌ای که وجود داره اینه که سوال کنیم که آیا پیغمبر خاتم یک معراج داشته یا تعدد معراج داشته. دقت بکنید اگر شما کتب راجع به معراج رو بخونید، اونجا نوشته که پیغمبر خاتم، حدیثی هم از امام صادق نقل کردن که آوردن که حضرت 120 مرتبه معراج داشته، ولی این حدیث پذیرفتنی نیست چون آنقدر قوی نیست که بشه بهش اتکا کن. آمدن بررسی کردن که یک معراج پیغمبر داشته، همینی که قرآن کریم میفرماید. دقت بکنید تو سوره مبارکه اسراء داریم بررسی میکنیم و سوره مبارکه نجم، البته یکی دو آیه دیگه هم داریم که اونا رو هم سر جاش عرض میکنیم. دقت بکنید، لکن این معراج معراج بزرگ پیغمبر بوده، ولی حضرت عروجی به آسمان ها داشته، یا روحانی یا جسمانی تا یه حدی از آسمان ها، که اون معراج ها بعضی ها گفتن تا دو مرتبه مثلا بوده حضرت معراج داشته، بعضی هم تا چند مرتبه ذکر کردن، ولی 120 مرتبه قول معروفی نیست، یعنی نمیشه بهش اتکا کرد، یادتون باشه روایتش ضعیفه، قوی نیست. ولی پیغمبر آیا عروج داشته؟ بله، عروج روحانی داشته، عروج جسمانی داشته تا یه حدی، ولی بزرگترین و مهمترین معراج پیغمبر همینه که سوره مبارکه اسراء اولین آیه و سوره مبارکه نجم چگونگی این معراج رو و اتفاق قابل توجه رو اونجا بیان میکنه. این هفتا. هشتم، حسب آیات سوره مبارکه اسراء و نجم، معراج مشهور پیغمبر که الان براتون عرض کردیم از مسجد الحرام به سمت مسجد الاقصا به چه دلیلی بوده؟ دلیلش رو برای شما عرض کردیم، چون اگه غیر از این بود مستقیم حضرت میرفت آسمون، هیچکی باور نمیکرد. اما اینجا مهمتر اینه که تو جلسه قبل هم عرض کردیم آیه اول سوره مبارکه اسراء سیر پیغمبر در شب از مسجد الحرام رو به سمت مسجد الاقصا بیان میکنه و دیگه بعدش ساکته، بعدش رو بیان نمیکنه. این معلوم میشه که این عروجی که پیغمبر داشته دو مرحله بوده، یعنی یه مرحله در فضای کره زمین بوده، یعنی حضرت هنوز به اتمسفر جو و نمیدونم بالاترش و نمیدونم چیش اینا نرسیده، حضرت از کره خارج نشده، هنوز تو آسمان هست، مثل هواپیمای امروز که تو آسمان دارن روی ساختمونا پرواز میکنن، درست؟ خب حرکت میکنن. این ببینید معلوم میشه که این اسرا یعنی سیر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا داخل فضای زمین بوده. به چه دلیل؟ حالا عرض میکنیم. مرحله دوم از مسجد الاقصا تو سوره نجم بیان میکنه که عروج عمودی بوده. پس مرحله اول افقی بوده، یعنی مثل هواپیماها که اینجوری راه میرن، نه مثل موشک که اینجوری بالا میره. پس مرحله اول من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا به صورت افقی مثل هواپیماهای حالا حضرت سوار اون وسیله شده، این گونه حرکت کرده. از مسجد الاقصا مثل بلا قیاس بلا تشبیه مثل موشکهایی که پرتاب میکنن حضرت عروج عمودی بوده، یعنی مستقیم رفته بالا و از فضای کره زمین خارج شده و رفته به سمت آسمان. این هشتم. نهم زمان معراج هست. زمان معراج اختلاف هست، گفتن که 5 سال از مبعوث شدن پیغمبر گذشته بوده این اتفاق افتاده. آیت الله سبحانی تو کتاب فروغ ابدیت اصرار دارن برای اینکه این اتفاق در سال 10 بعثت اتفاق افتاده، یعنی 10 سال از بعثت پیغمبر گذشته، ولی بعضیا این قول رو قبول ندارن به دلایلی، دلایل اونام بد نیست، میگن که این اتفاق باید همون زمان حدود 5 بعثت اتفاق افتاده باشه. حالا ما کار نداریم، ممکنه زمانش، ما وقتی به معراج رو تعریف کردیم شما خودتون میتونید راجبش اظهار نظر کنید که آقا این اتفاقی افتاده، زمان اتفاق برای ما مهم نیست، نحوه و کیفیت این اتفاق برای ما مهمه. روزشم و شبشم معذرت میخوام چه شبی بوده؟ عموما نوشتن 17 رمضان المبارک که تو تقاویم امام 17 رمضان المبارک برای این قضیه ذکر شده. این 9 تا 10 مکان معراج هست که بعضی نوشتن حضرت در خانه خواهر امیرالمومنین سلام الله علیه مهمان بوده اون شب، اونجا از اونجا معراج شروع شده. بعضیا گفتن که نه حضرت کنار کعبه بوده، بعضیا گفتن خانه خدیجه بوده سلام الله علیها، و بعضی هم جاهای دیگه نوشتن، اما مشهورترینش همین 3 جایی که من عرض کردم. بعضیا گفتن خانه خدیجه بوده، بعضیا گفتن کنار مسجد الحرام حضرت داشت عبادت میکرده اونجا خابیده که صبح هم باشه نماز و همونجا بخونه، چند نفر دیگه هم با حضرت بودن. بعضی هم نوشتن خانه خواهر امیرالمومنین اون شب مهمان بوده حضرت، که اینا فامیل بودن با هم دیگه. عرض به خدمتتون که نوشتن از یکی از این 3 جا بوده، جاهای دیگه هم نوشتن که اونا زیاد معروف نیست. 11 که خیلی مهمه، یه صلوات اگه خیلی بلند بفرستید 11 عرض کنید. ولی واقعا صلواتش زیاد بلند نبود، یعنی باید بیارزه که این ما بخوایم راجع به وسیله معراج صحبت بکنیم باید صلواتش هم به این بیارزه، صلوات بلند بفرستیم. خب 11 وسیله معراج هست، یعنی شما صحبت میکنی اینجا بیان میکنی که آقا خب پیغمبر رفته این معراجو در 2 مرحله هم هست، خب با چی رفته؟ اول اینجا یه چیزی رو من مشخص بکنم که اینا سوالاتی که میاد تو ذهن ها، من به لطف خدا این سوالات ذهنی رو به لطف خدا میخونم که بعضن چیه که میدونم تو ذهن، چون تو خودم هم روش میشنم فکر میکنم که این مطلب اول میبینم چه سوالاتی حواشیش هست. سوالی که اینجا مهمه پیش میاد تو ذهن ما اینه که خب خدا، ما میگیم با وسیله پیغمبرش برده معراج، اون خدایی که میخواد معجزه بکنه و قادر هست، خود پیغمبر همجوری بلند میکنه و هم داشت میورد آسمون یا میورد مسجد الاقصا از اونجا مستقیم، خود پیغمبر همجوری با هم داشت میبردش اونجا. اگه این کارو میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ پیغمبرش از بین میرفت؟ نه. طوری میشد؟ نه. صدمه میدید؟ نه. چی نمیشد؟ اما یه مطلب توش بود. اون مطلب اینه که اگه ما بخوایم یه کسی رو دعوت بکنیم به یه جایی، به یه مکانی که کسی تا حالا پا نگذاشته و هیچ وسیله‌ای هم نمیتونه رو زمین، آژانس مسافرتی نمیتونه اون اونجا بیاره، ما بهش میگیم آدرس خیلی پیچیده است، شما نمیتونی بیای و من هم خیلی دوستت دارم، دلم میخواد بیای، خیلی بخوایم بهش منت بگذاریم، ازش تجلیل بکنیم و اونو به رخ بکشونیم که من اینقدر این آدمو دوست دارم، هیچ وقت ما نمیدونیم خودشو بگیم آقا سوار اتوبوس شو، بیا خودت فلان جاکه از اونجا بیا پیش ما، تو من به همه بگم چقدر دوستت دارم. میگه خب اگه من دوستم داشتی یه آژانس میگفتی میفرستید ما رو بعد بیان 10000 تومان پول آژانس، 20000 تومان، 50000 تومان که بیشتر نبود. اگه خدا همینجوری پیغمبرم هم داشت میاد بالا، این تجلیل نیست، این شرافت فردو نمیرسونه، این نمیرسونه که خدا چقدر علاقه به این شخص داره، که حالا داستان معراج ما خواهیم گفت. اینجا سه تا از 4 تا ملک مقربش رو میفرسته، چهارمیش هم به دلیلی نمیفرسته که ملک الموت این حضرت عزرائیل علیه السلام باشه، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل هر سه تا رو میفرسته، میان اونجا میگه میرید لباسای پیغمبر رو مرتب میکنید، وسیله از بهش میفرسته برای پیغمبرش، وسیله رو میبرید تا دم جایی که باید بیاد منو ببینه، تمام آسمان ها دستور خداوند به جبرئیل این هست که باید پیغمبر به نحو احسن اسکورت بشه. خیلی جالب، واقعا آدم میخونه اینا رو لذت میبره. پیغمبر باید اسکورت بشه تا مقام پیغمبر بر این مردم مشخص بشه. ببین چه مقامی داره پیغمبر. اون وقت شما این مقام رو وقتی خوندی، اون وقت برو ببین یک سری افراد کثیف، عقده‌ای، واقعا بیدین نوشته آیات سوره عبس راجع به پیغمبره. پیغمبر عبس و تولا انجا اهل اعما، یک کور اومد تو رو ترش کردی، خودتو کشیدی کنار و ما یدری کل الله و یزکا. پیغمبر یه همچی کاری واقعا میکنه؟ شأن نزول آیه رو عوض کردن راجب پیغمبر اون وقت نوشتن. وقت شما وقتی بدونی پیغمبر چه شرافتی داره، این پیغمبر خلق عظیم داره، هیچ وقت آیات عبس راجب پیغمبر نیست. بعد میری تحقیق میکنی، میری آیات اول سوره عبس تا آیه 3 4 5 راجب خلیفه سومه، اصلا اومدن بدلش کردن، تغییرش دادن، آوردن راجب پیغمبر. پیغمبر رو آوردن اصلا پودرش کردن، نعوذ بالله، بلا قیاس از نظر شخصیت، از خلیفه سوم آوردن پایین‌تر. اینا جنایت‌های بزرگیش که تو تاریخ اتفاق افتاده و ما باید بریم سراغ قرآن، آیات و روایات صحیح، بشناسیم پیغمبر چه شخصیتی داره. سه تا ملک مقرب اومدن، دستور خداوند به جبرئیل این است که این پیغمبر باید تو آسمان هفتم با اسکورت تمام باشه. حالا وسیله‌ای که برای پیغمبرش می‌فرسته که بیارتش پیغمبر رو، پیغمبر رو بلا قیاس، بلا تشبیه، ببخشید معذرت بخوام، لخت و اور ور نمیداره ببره بالا، که با یه تا پیران بعد اینجور ورده بره. پیغمبر باید تجلیل بشه، وسیله میفرسته از بهشت، که این وسیله قبلا بعضی از پیغمبرها رو هم برده معراج تا یه حدی، به نام براق. پیغمبر نشسته، شما ببینید یک فضاپیمایی به نام براق آمده پیغمبر رو سوار کرده. این براق تازه، حالا ببینید من عرض بکنم، یه جایی تو آسمون‌ها باز برای اینکه تجلیل از پیغمبر شدیدتر بشه و عظمت پیغمبر بر مردم واضح‌تر بشه، وسیله براق تعویض میشه. در اول آسمان هفتم ظاهراً حالا معراج میگیم داستانشو، وسیله دیگه میاد با براق عوض میشه، میگه براق دیگه از اینجا به بعد تو نمیتونی پیغمبر رو ببری بالا، وسیله بعد عوض بشه. پیغمبر میگه یه چیزی دیدم اصلا مقابله اینه که دیدم، مقابله اون هیچ بود، به نام رفرف که در قرآن شما میخونید، رفرفه، به نام رفرف اون میاد پیغمبر رو سوار میکنه بره. بعد در یه جای دیگه پیغمبر میرسه، اونجا هم رفرف میره کنار، میگه تو هم پیغمبر من رها کن. پیغمبر اینجا یه چیزی اونجا خداوند خلق میکنه، یک پرده ای از نور که قدرت الهی، پیغمبر دستاشو به این پرده میذاره، این نور پیغمبر رو میبره بالا. ما واقعا برای شناخت پیغمبر خیلی ضعیف عمل کردیم. حالا شما ببینید تو معراج این گونه وقتی بحث بشه، بریم تو وادی معراج بخونیم چه پیغمبری ما واقعا داریم و اومدن اینا چه جنایاتی تو تاریخ کردن، پیغمبر رو کرده اون مردک ابله احمق تو مسجد النبی میگه مثل عصای من از پیغمبر بهتر هست و کمککار منه و اون مطلبی که من برای شما عرض کردم. اینا چه جنایاتی کردن در حق این موجود بزرگ عالم هستی. براق در لغت نوشتن از کلمه برق گرفته شده. شما میدین رعد و برق که صورت میگیره اصلا نمیتونید برق را، اینقدر سرعتش زیاده و نورش آنی و جهنده است که نمیتونید اصلا این رو براش زمانی قائل بشید. میگن براق از برق گرفته شده. سرعتش و خود براق هم نه اینکه یک فزینه بیچراغ، کل براق یک نور عجیبی داشته که این جلوی پیغمبر نورانی میکرده. حالا براتون توضیح میدم چقدر زیباست معراج، چقدر زیباست. بعد پیغمبر اومده روی زمین، میخواد براق رو برای من و شما و اعراب اون زمان میخواد براق رو ترسیم کنه. میگن یا رسول الله چجوری رفتی معراج؟ میگه سواری وسیله شدم. ما میگیم سفینه فضایی. حالا مثلا سفینه فضایی کجا بود؟ میگن یا رسول الله سواری چی؟ میگه وسیله به نام، اسمش چی بود؟ براق. براق چگونه بود؟ پیغمبر برای این مردم داره براق رو تشبیه میکند، تشبیه میکند. حضرت میفهمد که حالا ببینید در لغت ما گفتیم برق حرکت سریع و تندی داره. لسان العرب جلد 1 اینو نوشته، مجمع البحرین جلد 5 همینو نوشته و کتب دیگر، من دیگه نامش نیاوردم چون وقتمون زیغه. برای تناسب این نامگذاری نوشتن براق از برقه. نور بسیار قوی این براق داشته که نورش هم مثل برق، یعنی تشبیه کردن به برق، نه مانند برق بوده. حالا تو روایات پیغمبر میفهمد که جبرئیل در مکه نزد من آمد و گفت برخیز، اسم پیغمبر رو آورد، با او برخواستم و به جانب در مسجد روان شدم. ناگاه جبرئیل را با میکائیل و اسرافیل مشاهده کردم. جبرئیل با براقی آمد که آن براق برتر از اولاق، یعنی ببینید بخواد پیغمبر برای مردم تشبیه بکنه، یعنی از نظر جسه این بزرگتر از اولاق، کوچکتر از قاطر بود. دقت بکنید اندازه شقه میشه. یه اندازه حضرت مطرح کرده، چون اون موقع متر و سانتی متر و اینا نبوده، که این اندازه تا روز قیامت هم اتفاقا اندازش میمونه که چه اندازه، چون همیشه اولاق هست قاطر هم هست. بعد حضرت میفهمد صورتی چون صورت آدمی، دم او مانند دم گاو، یعنی یک دمی داشت، یه حالت دم مانندی داشت. دم یعنی انتها، دقت بکنید، نه دم که میگیم دم بزغاله و نم گوساله و اینا یادمون بیاد، آخه ماها فضای محدودی بعضا ذهنمون هست. دم یعنی انتهای این، انتهاش مانند یک دم گاو بود. یه چیزای مانند پا داشت این. پاهاش چون پاهای شتر که بر او جلی از جلهای بهش. یعنی چی؟ یعنی دیدین یه چیزی که میندازن روی مثلا قاطر یا روی چی که انسان وقتی روش میشینه، این ران انسان گوشتش از بین چی نره. رو خود حیوان ما نمیشینیم. اگه شما نشسته باشین روی شتر یا روی قاطر یا روی الاغ، امام داوود رفتید مثلا هر جای فلان، یه گلیمی میندازن که بهش میگن جل. خب این گلیمی که میندازن، پیغمبر میگه یه چیزی داشت از بهش بود این جلی که انداختن، یعنی برای تجلیل پیغمبرش خدا چیکار کرد؟ یه فرش بهشتی انداخته روی این براق. دو تا بال این براق داشته در دو تا جانب راست و چپ خودش و سرعتش. ببینید حضرت برای اعراب اون زمان چجوری سرعت رو تشبیه میفهمد. گفتن چجوری این حرکت میکرد یا رسول الله، سرعتش چقدر بوده؟ پیغمبر میفهمد که سرعتش به اندازه دیدش بود، یعنی تا اونجایی رو که این میدید آنن میرفت، یعنی ظرفیت دید. مثلا دارم میگم شما الان تا کجا چشمت میبینه؟ یک آن میگه این سرعت میگرفت تا همون جایی رو که میدید آنن اونجا بود. ببینید حالا این چقدر از زمان میشه، چقدر از زمان رو به خودش اصلا اختصاص میده. این در تفسیر مجموع البیان جلد 6 صفحه 395، بهار جلد 18 صفحه 375 تا 381. حالا ببینید همه اینا رو من دیگه مآخذشو نمیگم، در روایات دیگه هم همه داره اینها رو بیان میکنه که براق چجوری بوده. پیغمبر میفهمد خداوند براق را در اختیارم نهاد که او حیوانیست از حیوانات بهشت، نه کوتاه هست و نه بلند، و اگر خداوند به او اجازه دهد، اگه اجازه دهد دقت بکنید، میتواند در یک حرکت، در یک حرکت یعنی یه آن حرکت کنه، تمام عالم را سیر کند. شما دیگه اینجا مغزت هنگ میکنه، حقم داری، مغز منم هنگ میکنه، ما نمیتونیم اینو درک بکنیم. پیغمبر میفهمد در یک حرکت میتونه همه عالم رو سیر بکنه. و از نظر رنگ خیلی جالبه، ببینید تجلیل از پیغمبر یادتون نشه، یعنی خدا این سفینه رو که حالا من باز تیکای دیگه‌ش هم براتون میگم فرستاده پیغمبر، ببینید چه خصوصیاتی داشت. از نظر رنگ پیغمبر داره برای اعراب میگه، برای مردم اون زمان زیباترین حیوانات هست. دقت بکنید، یعنی اینجوری بود. حالا تا اینجای قضیه میشه، پس براق یه ماهیت غیر زمینی داره، از یه عالم دیگر هست، این نتیجه‌ای که داریم میگیریم، در قالب یه موجود زمینی آمده اینجا رخ نموده تا سفر پیغمبر باش انجام بشه. حالا اینجا دقت بکنید، در روایت دیگر میفرماید که اسرافیل، میکائیل هر یک با 70,000 ملک آمدن، یعنی 3 تا 70,000 تا چقدر میشه آقا؟ 210,000. و با ایشان جنبنده ای بود که رویش مانند روی آدمی بود و پاهایش مانند پاهای شتر و یالش مانند یال اسب و دمش، یعنی از کدام انتهاش، مانند دم گاو و دو بال در ران خود داشت، یعنی به این صورت از اینجاش دو تا بال داشت و لجامی، یعنی یک دستگیره ای داشت که من پیغمبر دستمو بهش بگیرم که بالای این باشم که تعادلمو مثلا حفظ کنیم. مثال داریم میگیم، این دستگیرش از یاقوت سرخ بود، از یاقوت سرخ بود. بعد نوشته که چون حضرت بران سوار شد که پرواز بکنه، هر آسمانی که میرفت، خب حالا میخونیم، ملائکه میمدن به حضرت احترام میکردن، سلام میکردن و قص علا حاضر. رفرفم من بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم اینجا که من این رفرفم بگم، شما یه صلوات خیلی سریع و برقی بفرستی تا این رفرفم عرض بکنم. دقت بکنید، هنوز براق ما یه نتیجه میخوام بگیریم تمام نشده. رفرف که وسیله ایست که بعد از براق پیغمبر رو از یه آسمانهایی، از یه جایی به بالاتر پیغمبر رو میبره، که ظاهرا سدرت المنتهی هست. تا سدرت المنتهی براق مسئولیت بردن حضرت رو بر عهده داره، از اونجا رفرف به انجام وظیفه میپردازه. هفتمین پیشوای ما امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماید که به درستی که پیامبر زمانی که به سوی پروردگار عزوجل برده شد، فرمود جبرئیل مرا در برابر درخت بزرگی که مانندش را ندیده بودم نگه داشت که روی هر شاخه و برگی از او، که حالا بعداً عرض میکنیم، فرشته ای و بر روی هر میوه اش ملکی قرار داشت و نوری از نور خدا او را احاطه کرده بود. جبرئیل گفت این درخت سدرت المنتهاست. سپس برده شدم تا این که در زیر عرش قرار گرفتم. برای من تجلیل رو ببینید، برای من تو اونجا، یعنی اول سدرت المنتهی، برای من یک فرش سبزی آماده شد اونجا به نام رفرف که در زیبایی نمیتوان آن را وصف کرد. چقدر این فرش زیبا بوده. حضرت فرمودن نمیتوان وصفش کرد. سپس این رفرف مرا به اذن خدا به سوی پروردگارم برد. به سوی پروردگارم حالا بعدا توضیح میدیم که یعنی پروردگار مکان نداره. میگیم اونجا یعنی چی. بعد پیغمبر فرمودن پس از این فرش سبز، پس از این فرش سبز رنگ یعنی همون رفرف، دوباره من رو پایین آورد، دوباره اونجا جبرئیل من رو تحویل گرفت، از اونجا حرکت داد، دوباره آورد به سدرت المنتها، دوباره از اونجا با براق من اومدم بر روی آسمان ششم، مثلا هفتم، ششم، پنجم، چهار، سه، دو، یک و آمدم زمین. پس نتیجه اینه که مسئولیت براق تا سدرت المنتها بوده، وظیفه رفرف چون اون فرش سبز رنگ هست پس از سدرت المنتها است. برای چی عرض کردیم؟ همون گونه که جبرئیل نمیتونست با پیغمبر تا منتها الیه بره، براق هم چنین شایستگی نداشته، باید وسیله عوض میشده، وسیله عوض شده که تجلیل پیغمبر بیشتر بشه. اینجا یه مطلبی عرض بکنیم، اینو یادداشت داشته باشی. براق یک سفینه فضایی زنده است، نه سفینه فضایی جامد و از اشیا ساخته شده باشه. یک موجود زنده است. این دقت رو داشته باشی. تو روایات هم همیشه این هست. حالا تو معراج که می‌رسیم بهتون عرض میکنم. و این تا اون موقع پیغمبر رو ندیده بوده و هیچ فردی رو به روی خودش اجازه نمیداده که تا خدا اجازه نده سوار بشه. یک موجود بسیار با عظمتی بوده، بهشتی، دارای عقل و شعور و شخصیت، خیلی جالبه، فهم و درک. حالا ما بخوام بگیم یا آقا مثلا بنده که دارم سخنرانی میکنم بیشتر میفهمیدم یا براق، باید بگیم براق یک موجود بهشتی بوده. و اینجا این تیکه رو داشته باشید که تمام موجودات بهشت دارای شعور هستن و همه میفهمن، از کمترین نعمت تا بالاترین نعمتش. تو بهش این بحث ما کردیم، دیویدیش هست، اما تو معراج هم حالا براتون عرض میکنیم یه مقدارش. این مسئله. پس براق موجود زنده بوده، فهمیده بوده که اونجا حالا میگیم وقتی میخواد سوار بکنه پیغمبر رو چه اتفاقی میفته، که اونجا اون اتفاق هم توضیح خواهیم داد. این مطلب 11 شد. براق هم فهمیدیم که سفینه فضایی به چه صورت بود، مثل این سفائن فضایی اینگونه نبود. من تو 12 مورد که آخرین نکته ما هست، مسیر عروج پیغمبر رو از مسجد الحرام، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا هم خیلی سریع بگم که تو بهار الانوار جلد 18 اونجا نقل کرده. اولین جایی که پیغمبر از مکه حرکت میکنه به صورت افقی داره میره، حضرت میرسه مدینه منوره. اونجا حضرت هنوز نرفته بوده مدینه، دقت بکنید، اونجا حضرت یک توقفی داره. دوم میرسه به طور سینا توی مصر کنونی ما. اینجا پیغمبر نمازی میخونه، جبرئیل میگوید که میدونی اینجا کجاست رسول الله؟ حضرت میفهمد نه. جبرئیل میفهمد اینجا جاییست که خداوند با موسای نبی اینجا صحبت کرده، تکلم کرده. اینجا پیغمبر نماز میخونه. سومین جایی که بعد طور سینا میره بیت اللحم هست، زادگاه حضرت عیسی علیه السلام. اونجا به سفارش جبرئیل اونجا نماز میخونه. از اونجا حضرت میره یک زمینی به نام بلقا یا بلقا، یا حالا به فتح با بلقا ممکنه باشه. حضرت اونجا به جبرئیل میفرماد که من تشنمه، به دلیلی حالا اونجا توقف میکنن، پیغمبر مقداری آب مینوشه. حالا تو داستان معراج میگیم که اینم برای چی اتفاق میفته، علت داشته اینم. پنجمین جایی که پیغمبر رفته در این مسیر، که حالا از این مسیر رو ما اونجوری عرض کردیم، قبل از اینکه حالا برسن به بلقا و اون بیت اللحم، مسجد کوفه است، که حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت میفهمد هنگامی که معراج به سوی آسمان ها بر پیامبر رخ داد، جبرئیل به او فرمود شما صلوات تو دلتون بفرستید، ای محمد، این مسجد پدرت آدم و مصلای انبیا است. فرود آی و نماز گذار. پیغمبر فرود میاد از براق، نماز میذاره، سپس جبرئیل باهاش با حضرت میره ادامه مسیر میده. در نظر داشته باشید مسجد کوفه خیلی عجیب مسجدیست، خیلی عجیب. دارالحکومه امام زمانم هست، یادتون باشه، یعنی حضرت اونجا رو محل قرار میده، مسجد عجیبی. اینو وقتی میرید کربلا انشالله مسجد کوفه رو خیلی فضیلت داره، رها نکنید. آخرین جا وادی السلام هست که در برخی روایات اومده که پیغمبر تو وادی السلام هم، کجاست وادی السلام؟ نجف. اونجا هم پیغمبر پیاده شده براق داره که نماز خونده که دیگه حالا عرض کردیم. این 6 جا تو روایات هست که در مسیر مکه به مسجد الاقصا این 6 جا رو پیغمبر رفته و سپس رسیده به مسجد الاقصا که حالا انشالله براتون بیان خواهیم کرد که به چه صورت اون عروج از اونجا صورت گرفته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.